الله الرحمن الرحیم بحث در واجب تعبدی و توکلی بود. عرض کردیم مشهور در موارد شک در این که آیا واجب تعبدی هست و یا توکلی قائل به قاعده اشتغال شده. مثلا نمیدانیم آیا اداء کفاره تعبدی است یا توکلی. مثلا کسی در حج و یا عمره سوار ماشین متقف شد و به او گفتند که باید یک گوسفند ذبح کنی به عنوان کفاره تذلیل. آیا این ذبح حدی به عنوان صدقه بر فقرا باید همراه با قصد قربت باشد، یعنی تعبدی و یا توکلی؟ اگر شک کردیم، البته ما طبق موازین شک نداریم چون کفاره صدقه هست و لا تکون صدقتو الا لله. وقتی اگر شک کردیم مقتضای قاعده اشتغال به نظر مشهور احتیاط هست. مرحوم آخون در کفایه هم همین نظر رو اختیار کرده، چون میگوید وقتی اخذ قصد قربت در متعلق امر محال بود، پس ما نمی توانیم به اطلاق خطاب امر که اذبح هدیاً تمسک کنیم، بگوییم قصد قربت شرط نیست. چون طبق نظر مرحوم آخون قصد قربت در واجب تعبدی هم شرط نیست، فقط دخیل در غرض مولا و متعلق هم در واجب تعبدی هم مشروط به قصد قربت نیست. اگر ذبح هدی واجب تعبدی باشد، یعنی قصد قربت دخیل در غرض مولا، خب با خطاب اذبح الحد که نمی شود احتمال دخل قصد قربت را در غرض مولا نفی کرد، چون اذبح الحد متعلق امر را بیان می کند، کاری به اونچه که در غرض مولا دخیل است نداره. اطلاق لفظی پس به درد ما نخورد. نوبت رسید به اطلاق مقامی که مولان نگفته است که قصد قربت در غرض من دخیل است. این رو هم مرحوم آخون جواب داد، گفت نوع مردم احتمال میدن، نوع مردم احتمال میدن هر خطاب امری که از مولا بیاد احتمال میدن واجب تعبدی باشه، غافل نیستن نوع مردم از این احتمال. وقتی احتمال دادن مولا میگه اذبح الحدی قصد قربت در غرض او دخیل باشه، عقل حکم میکند به لزوم احتیاط. پس اینطور نیست که بگوییم سکوت مولا از بیان دخالت قصد قربت در غرضش نقض غرضه. نه، نقض غرض نیست. اعتماد کرد به این مطلب که نوع مردم احتمال میدن دخل قصد قربت را در ذبح حد برای کفاره، و وقتی احتمال دادن عقلشون میگه باید احتیاط کنید. نیازی نیست شارع به مردم این مطلب را بگوید. پس اطلاق مقامی هم منعقد نشد که بگیم اگر قصد قربت دخیل بود در غرض مولا، سکوت مولا چون نقض غرضه، اطلاق مقامی میگوید حال که سکوت کرده است پس قصد قربت دخیل در غرض او نیست. نخه، شاید سکوت کرده اعتمادن علی فهم الناس که مردم احتمال دخالت قصد قربت رو که میدن عقلشون میگه باید احتیاط کنیم. اطلاق مقامی هم رفت کنار، میمونه اصل عملی. مرحوم آخون فرموده اصل عملی اینجا احتیاط. چرا؟ برای اینکه ما شک داریم آیا با ذبح حد بدون قصد قربت غرض مولا تحصیل میشه یا نه. امر مولا به ذبح حد معلوم است یقینا. اگر بدون قصد قربت ذبح بکنیم شک داریم در حصول غرض مولا، و تا غرض مولا حاصل نشه امر مولا ساقط نمیشه. پس شک که داریم آیا ذبح بدون قصد قربت غرض مولا را تحصیل میکنه یا نه، یعنی شک داریم در سقوط امر. اشتغال یقینی به امر یقتضی الفراغ الیقینی، باید احراز کنیم که امر مولا ساقط شد. مرحوم آخون میگه که انقول، یعنی نقل به معنا دارم میکنم. مرحوم آخون میگه انقول، شما در اقل و اکثر ارتباطی پس چرا براعتی شدی؟ اونجام شک که در تحصیل غرض مولا هست. ما نمیدونیم مولا فرمود سل مل قراعه یا فرمود سل لا به شرط از قراعه. اگر مولا فرموده از سل مل قراعه من نماز بخوانم بدون قرائت غرض مولا تحصیل نمیشه، چون مرکب ارتباطیه. مرکب ارتباطی یعنی اگر یک جزءش رو هم نیاریم هیچ ملاک و غرض تحصیل نمیشه. امر مولا به نماز محرز اگر منصور نخوانم شک دارم در استیفاء غرض مولا و به تبع شک می کنم در سقوط امر مولا. چرا در اونجا شما قائل به اشتغال نشدید؟ مرحوم آخون در جواب میگه که چرا ما در اونجا هم عقلن اشتغالی شدیم. گفتیم عقل در اقل و اکثر ارتباطی هم قائل است به اشتغال. یک وجهش همینیه که شما میگید که اگر نماز بی سوره بخوانم شک دارم در سقوط غرض مولا و به تبع شک میکنم در سقوط امر مولا، و امر مولا که اشتغال بهش یقینی بود و الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. یه وجه این که ما در اقل و اکثر ارتباطی گفتیم عقلن باید احتیاط کرد اینه. یه وجه دیگه هم اونجا گفتیم و اون علم اجمالیه. گفتیم علم اجمالی منحل نمی شود، ما علم اجمالی داریم که یا اقل لا به شرط واجب است و یا اکثر، و این علم اجمالی منحل نمیشه. و این علم اجمالی منجز عقل است. اینم وجه دومی بود که ما در بحث اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی شدیم به حکم عقل. اما مرحوم آخون می فرماید یک فرق هست بین اقل و اکثر ارتباطی و این بحث ما. در اقل و اکثر ارتباطی نوبت که می رسید به حکم شرع، حکم عقل رو ما ازش میگذشتیم میرفتیم سراغ حکم شرع، شارع براءت برای ما جاری میکرد، براءت از جزئیت سوره. ولذا در اقل و اکثر ارتباطی ما عقلا می گفتیم احتیاط، ولی در این حال چون شرعا براءت از جزئیت سوره جاری می شد ورود داشت بر حکم عقل. با وجود براءت شرعیه از جزئیت سوره دیگه عقل حکمش مرتفع می شد. چون حکم عقل اقتضایی بود مادامی که براءت شرعیه از جزئیت سوره جاری نشود، که این رو بعد توضیح خواهم داد. اما مرحوم آخون می‌فرماید در اینجا چه کنید؟ براءت شرعیه از جزئیت و یا شرطیت قصد قربت جاری کنیم. یقینا قصد قربت نه جزء متعلقه و نه شرط متعلق، چون محال اخذ قصد قربت در متعلق به نحو الجزئیت او شرطیه. اگر بخواهیم براءت جاری کنیم از دخل قصد قربت در غرض مولا، جوابش اینه که براءت یعنی رفع شارع للحکم مشکوک رفع عن امتی ما لا یعلمون. باید چیزی رفع بشود شرعن که وضع و رفع او به ید شارع باشه. جزئیت سوره وضعش به ید شارع، شارع بگه سلم از سوره جعل کرده جزئیت سوره رو، وضعش به ید شارع، رفعش هم به ید شارع، براءت میگیرد. بله بالاخره امر وضع جزئیت به ید شارع، امر رفع جزئیت هم در مرتبه فعلیت به ید شارع. اما دخل قصد قربت در غرض مولا که امر تکوینی است، وضعش به ید شارع نیست. یا قصد قربت تکوینن در ملاک دخیل است یا دخیل نیست، اعتبار شرعی نیست. تا بگیم شارع اعتبار کرد که قصد قربت دخیل در ملاک است، وضعش به ید شارع بود، حالا براءت جاری کنیم بگیم رفعش هم به ید شارع. اعتباری نیست، تکوینن یا قصد قربت دخیل در ملاک یا نیست، یک امر تکوینی، امر اعتباری نیست که بگیم اعتبارش به ید شارع وضعا و رفعا. وقتی اینجور قصد قربت شرط متعلق ام که نیست، دخیل در ملاک هست. چی رو عفت کنه؟
شرعیت سقوط تکلیف رو، اون که ما با عقل مطابق
شرعیت
شرطی
ما عقل میکنم. متوجه شدم شما چی میکنم. حالا میاد دخل قصد قربت در ملاک امر تکوینی است، امر اعتباری نیست. مصلحت چون در امر تکوینی است، شرایط دخیله در مصلحت هم تکوینیه، در رتبه قبل از جعل مولا هم و در اختیار مولا نیست. وضعش خارج از اختیار مولاست، رفعش هم خارج از اختیار مولا. ولذا وقتی شرعن نشد براءت شرعیه جاری بشه از دخل قصد قربت در غرض مولا، دیگه حکم عقل به اشتغال جاری میشه بلا مزاحمه. ولذا در اینجا باید احتیاط کرد. استاد ما مرحوم آقای تبریزی فرموده بودند که خب جناب آخوند، بعد از این که من آمدم این فعل را بدون قصد قربت انجام دادم، شک که در بقای تکلیف دارم یا ندارم؟ شک دارم در بقای تکلیف. این که بحثی نداره، من بعد از این که ذبح کردم هدی کفاره رو، این گوسفند رو به عنوان کفاره تذلیل بدون قصد قربت، شک دارم در سقوط تکلیف. خود شما مرحوم آخون گفتی. حالا
بله
دیگه، شما هم نه مشهور شک دارم در سقوط این هم. پس یقین ندارم به بقای هم، بقای این امر شد مشکوک. خب رفع اما لا یعلمون جاری کن در بقای وجوب ذبح الهدی، بقای این وجوب مشکوک و امر این وجوب حدوثاً و بقاءاً به ید شارعه. حدوث وجوب به ید شارعه، بقای وجوب به ید شارعه نیست، اونم هست دیگه. بقای وجوب مشکوکه، رفع ما لا یعلمون، ظاهراً آقا هم همینو میخواست بیان کنه که نتیجهش میشه ترخیص در مخالفت احتمالیه این تکلیف. خود ایشون توجه داشته به این نکته، میگه البته این براءت به درد کسانی میخوره که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول ندارن، مثل ما، مثل مرحوم آقای تبریزی، و الا به مرحوم آخون نمیتونیم این حرف رو بزنیم، چون مرحوم آخون میگه من چطور براءت از بقاء تکلیف جاری کنم، استصحاب بقاء تکلیف به نظر من جاریه، نوبت نمیرسه به براءت. آقای تبریزی فرمودن خب ما که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداریم، جاری نمیدونیم، استصحاب بقاء وجوب رو جاری نمیدونیم، نوبت میرسه به براءت از بقاء تکلیف. این بیانش. و حالا از اما اونایی که استصحاب بقای تکلیف رو در شبهات حکمیه قبول دارن، مثل مرحوم آخون، خب خود ایشون هم استادم، استاد ما رحمت الله علیه، ملتفت بودن که براءت از بقای تکلیف نمیتونن جاری کنن، دیگه راه دیگه هم نداره، براءت از چی میخواد جاری کنه؟ براءت از دخل قصد قربت در غرض مولا، که مرحوم آخون گفت امر وضع و رفعش به ید شارعه نیست، براءت از بقای تکلیف هم که محکوم استصحابه. ولی کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری نمیدونن، این امتیاز رو اینجا دارن. به نظر ما این بیان درست نیست. بنابر نظر کسانی مثل مرحوم آخون که قائلند به مسلک علیت در منجزیت قاعده اشتغال، یعنی مرحوم آخون از کسانی که معتقد است که ترخیص احتمالی، ترخیص در مخالفت احتمالیه تکلیف معنا نداره، شارع باید حکم واقعی را از فعلیت بیاندازد. حکم واقعی را اگر از فعلیت بیاندازه مشکل حل میشه، و فرض اینه که اینجا نشد، چون براءت از دخل قصد قربت در غرض نشد جاری کنیم. با وجود این که نمیشه حکم واقعی رو از فعلیت بیاندازیم، قاعده اشتغال جلوی براءت از بقای تکلیف رو میگیره، چون براءت از بقای تکلیف یعنی ترخیص در مخالفت احتمالیه تکلیف. مرحوم آخون علاما نصب علی قبول نداره این مبنا را. مرحوم آخون میگه با براءت شما باید حکم واقعی را از فعلیت بیاندازید، با براءت از جزئیات و یا شرطیات که اینجا جاری نیست. ولذا اگر مرحوم آخون اقتصاب رو هم قبول نداشت در شبهات حکمیه، براءت از بقای تکلیف جاری نمیکرد، چون قاعده اشتغال مانع از جریان براءت از بقای تکلیف است، چون قاعده اشتغال رو طبق مسلک علیت میگن قابل مخالفت توسط شارع نیست. شارع نمیتونه با قاعده اشتغال مخالفت کنه، شارع نمیتونه ترخیص بده در مخالفت احتمالی تکلیف بر خلاف قاعده اشتغال. خب ولی این مسلک مورد قبول استاد ما نبود. ایشون میگفتن براءت از بقای تکلیف ورود دارد بر قاعده اشتغال و حکم عقد اشتغال علا وجه الاقتضاء نه علا وجه الالیه. یعنی شارع میتونه سریعا بگه من ترخیص میدهم شما را در مخالفت احتمالیه این تکلیف. حالا اجازه بدیم نگوارم چی نه؟ خب دارم توضیح میدم مونه. توضیح میدم چی؟ خب ولی طبق نظر استاد که قاعده اشتغال علاوه چل اقتضائه، براءت از بقای تکلیف بی اشکال هست بنابر مسلک مرحوم آقای صدر که خیلی واضحه براءت از تکلیف. چرا؟ برای اینکه آقای صدر عقیدش اینه که اگر شما ذبح عادی بکنی بدون قصد قربت، اگر فی علم الله واجب تعبدی باشن، اون امر به ذبح الحد ساقط میشه چون بقایش طلب الحاصله. ولی یه امر جدید به وجود میاد، ایشون واجب تعبدی رو اینجور معنا کرد، اون واجب تعبدی اونه که اگر فعل رو بدون قصد قربت آوردی، شخص وجود قبلی ساقط میشه چون بقایش طلب الحاصله. ولی یک وجوب جدیدی میاد میگه اعاده کن این فعل را. طبق بیان آیست خیلی واضحه بعد از ذبح حد بدون قصد قربت شک میکنم که آیا امر جدیدی به ذبح الحد متوجه من شد یا نشد. اگر واجب تعبدی امر جدیدی به من متوجه شده که ذبح حد را اعاده کن، و اگر واجب توسلی امر جدیدی در کار نیست، امر قبلی دیگه قطعا ساقط شده به نظر آقای صدر، چون اون امر قبلی میگفت صرف الوجود ذبح حد رو بیار آوردم دیگه، بقایش میشه طلب الحاصل. به نظر مرحوم آقای صدر واضح براءت جاری میکنیم از حدوث تکلیف جدید. اما اشکال و مسلک مرحوم آخون میمونه که میگه همون وجوب قبلی باقی است اگر واجب تعبدی باشه و بدون قصد قربت شما بیارید، همون وجوب قبلی باقی است. خب میشه شک که در امتثال قاعده اشتغال هم که جاری است، مرحوم آخون احتیاطی میشه. به نظر ما قطع نظر از این که ما مبنامون این بود که قصد قربت در متعلق امر قابل اخذه، و لذا میتونیم براءت جاری کنیم در موارد شک از خود شرطیت قصد قربت در متعلق امر، مثل اقل و اکثر ارتباطی هیچ فرقی نمی کنه. علاوه بر آن، حتی اگر مسلک مرحوم آخون رو هم بگیم که امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر نیست، جناب آخون براءت چی گفته باید در چیزی جاری بشه که وضع واقعیش به ید شارعه؟ چی میگه؟ براءت یعنی رفع ظاهری، رفع ظاهری در مقابل وضع ظاهری. وضع ظاهری یعنی ایجاب احتیاط، پس رفع ظاهری در جایی هست که وضع ظاهری ممکن باشه، نه اینکه وضع واقعی ممکن باشه. چی میگه این حرف؟ وضع ظاهری اگر ممکن بود، یعنی ایجاب احتیاط ممکن بود، رفع ایجاب احتیاط هم ممکن بود. چون رفع ظاهری یعنی عدم و ایجاب احتیاط. شاره که میتونه اینجا بگم اوجب تل احتیاط، وضع ایجاب احتیاط که توسط شاره ممکنه میتونه مولوی باشه. مولا در اینجا بگه واجب است احتیاط، ایجاب احتیاط که ممکنه، رفع ایجاب احتیاط هم ممکنه. شاره میتونه اینجا بگه احتیاط واجب نیست، کما اینکه میتونه بگه احتیاط واجب است. رفع در براءت رفع ظاهریه، رفع ظاهری در جایی ممکن است که وضع ظاهری ممکن باشه، وضع ظاهری در اینجا ممکنه ایجاب احتیاط. شارع وقتی بگه بابا شما شک داری در دخل قصد قربت در غرض من، از ناحیه این شک شما آزادی، بر شما احتیاط را واجب نکردی، اشکال داره؟ شارع وقتی میگه من بر شما، شما از شما برداشته شد اون که نمیدانید، یکی از چیزایی که نمیدانیم دخل قصد قربت در غرض مولا، برداشتن این مطلب مشکوک از ما به اینه که از ناحیه او ما مؤمن پیدا کنیم دیگه احتیاط بر ما واجب نشه. نه وجوب احتیاط که ربطی نداره به عقد قصد قربت در متعلق هم. شارع میتونه بگه احتیاط واجب است یا نه؟ حالا اومده گفته احتیاط واجب نیست، حالا اجازه نه چرا ارشاد باشه؟ جعل مولویش ممکنه، رفع مولویش هم ممکنه. اما براءت شرعیه میاد میگه ما دخل قصد قربت در غرض مولا مشکوکه و این مشکوک از دوش شما برداشته شده ظاهرا، یعنی دیگه از ناحیه این احتیاط لازم نیست. جاری کن؟ نه، براءت شرعیه اگر جاری باشه که مرحوم آخون مشکلی نداره، میگه جاری کنید، منتها میگه وضع این دخل قصد قربت در غرض مولا به ید اشاره نیست. میگه وضع ظاهریش هم به ید اشاره نیست. اشاره نمیتونه بگه باید احتیاط کنی. حالا که وضع ظاهریش به ید اشاره، رفع ظاهریش هم به ید اشاره. هذا اولا و ثانیا. چرا؟ هر جا براءت شرعی جاری بشه. میتونم در جایی که مشکوک باشه دیگه، اینجا مشکوکه، هر جا مشکوک بود براءت شرعی جاری کنی، چه اشکال داره؟ حالا میرسم اون رو عرض میکنم. میبینید اون مطلبیست که بعد میگم. پس براءت از دخل قصد قربت در غرض مولا یعنی رفع ظاهری، رفع ظاهری در مقابل وضع ظاهری. وضع ظاهری یعنی ایجاب احتیاط و این ممکنه، رفع ظاهری هم یعنی عدم ایجاب احتیاط، اونم ممکنه. هازا اولا و ثانیا. جناب مرحوم آخون، دخل قصد قربت در غرض به چه معناست؟ غرض معنی مصلحت یا به معنی غرض مولا؟ مصلحت رو ما نمیگیم. من چه کار به مصلحت دارم؟ اصلا ممکنه به نظر خود مرحوم آخون مصلحت در متعلق نباشه. مولا میگه رمی جمرات بکن، هیچ مصلحت هم در متعلقش شاید نباشه. مصلحت در وجود رمی جمرات، اصلا با این واجب تعبدی هم هست. رمی جمرات واجب تعبدیه، چه بسا مصلحت در خود وجوب رمی جمراته، نه در متعلق. نظر مرحوم آخون نمینه. پس مراد از دخل قصد قربت در غرض مولا، مراد دخل قصد قربت در مصلحت نیست، بلکه غرض مولا و به اصطلاح دیگر اراده مولا. در اراده مولا که نگاه بکنیم به لحاظ مقام اراده مولا، می‌بینیم مولا غرض مولوی و ارادهش به این است که شما قصد قربت بکنید. تا قصد قربت نکنید خواسته قلبی مولا برآورده نمیشه. اما نمیتونه در مقام انشاء عقد کنه، نمیتونه بگه ما قصد القربه این کار رو بکنه، اما در غرض مولا دخیله. ما اینو میگیم و تعلق غرض مولا به فعل مع قصد القربه، خب این امر وضعش به ید شارعه. خب مولا غرضش تعلق بگیره به ذات فعل یا به فعل قربی، خب این کار مولاست، این وضعش به ید مولا. مراد از غرض رو شما مصلحت مثل این که میگیرید، مراد مصلحت نیست که، مراد غرض و اون شوق مولاست که مولا شوقش به ذات فعله یا به فعل قربی. پس به نظر ما حتی بنابر مسلک آخون که قصد قربت در متعلق ام قابل اخذ نیست، میشه براءت جاری کنیم از دخل قصد قربت در غرض مولا و هیچ محذوری ندارد، بلکه به نظر ما براءت عقلی هم جاری است و براءت عقلی هم میگه بیان تمام نشده، بیان نداریم بر دخل قصد قربت در غرض مولا. این رو انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدیم. این مطلب رو هم فرصت نشد توضیح بدم، اما ابهام نمونه. ما برداشتمون از مسلک مرحوم آخون اینه که مرحوم آخون هر کجا در اقل و اکثر ارتباطی یا جای دیگر براءت شرعی جاری کرد، یعنی حکم واقعی را از فعلیت انداخت، و باید کاری بکند براعت شرعیه که حکم واقعی از فعلیت بیفته تا دیگه قاعده اشتغال و یا علم اجمالی منجز نباشه. و اگرم تعبیر کردیم مرحوم آخون اقتضا قائل به اقتضا به این معناست، یعنی میگه میشه حکم واقعی را با براعت از فعلیت بیندازیم و الا تا ما از فعلیت ننداختیم حکم عقل نمیشه از بین بره. انشاءالله توضیح این مطلب هم در جلسه آینده.